بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله و المنه 17 حکمت نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. و سئل علیه السلام عن قول الرسول، یک نفر از امیر بیان علی علیه السلام سوال کرد آقا جان نظر شما راجع به این حدیث نبوی چیست؟ نظر شما در مورد کلام رسول الله چیست که فرمود غیر الشیب ولا تشبهوا بالیهود. شیب به معنای محاسن سفید، غیر الشیب این محاسن سفید را رنگ کنید، خضاب کنید، حنا بگذارید، نگذارید محاسن سر و صورتتون، موی سر و صورتتون سفید باشه، اینها را خضاب کنید. ولا تشبهوا بالیهود، مثل یهودی ها نباشید. یهودی ها قائل بودن که نباید خضاب کرد، اگر ریش سفید شد باید بذارید سفید باشه، رنگ کردن و خضاب کردن مطلق جایز نبود. حضرت فرمود که محاسنتون رو رنگ کنید، خضاب بگذارید، مثل یهود نشید. خب تا اینجاش که نکته خاصی نداره، حضرت یک دستور داد و مسلمان ها هم اجرا می کرده. بس اینجاست، فقال علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا مگر رسول الله نگفته که نفرموده شما باید خضاب کنید؟ حضرت فرمود بله این حدیث نبوی. حضرت فرمود عرض کرد پس چرا شما محاسنتون رو رنگ نمی کنید؟ این سوال در دو جای نهج البلاغه آمده، یکی اینجاست یکی جلوتر میرسیم، اون جواب کلا متفاوت، سر جای خودش انشالله عرض خواهیم کرد. فعلا بحثمون اینجاست، آقا چرا شما محاسن رو خضاب نمی کنید؟ خب پیغمبر دستور داد که فرمود غیر الشیب، لازم است، واجب است محاسنتون رو رنگ کنید. یه جمله بسیار مهمی حضرت فرمود، فرمود انما قال ذلک و دین قل. آقا پیغمبر وقتی این دستور را صادر کرد که دین قل، قل یعنی قلیل، مسلمان ها کم بودن، دین جایگاهی نداشت، تازه اسلام آمده بود، دشمنان زیاد بودن، حضرت فرمود محاسنتون رو رنگ کنید. یهودی ها محاسن رنگ نمی کردن، الان تو جامعه همه پیر مردها محاسن سفیدن. حضرت فرمود خب شما نباید مثل اونا باشید، محاسنتون رو رنگ کنید، اولا جوان به نظر می رسید، ثانیا در کوچه و بازار که راه میرید ای آقا هم مسلمانه، ریشش قرمزه، ای آقا هم مسلمانه، مسلمان ها هم دیگر رو میبینن، عظمت شما نشون داده میشه، در هر کوچه میری 4 تا مسلمان داره حرکت میکنه. اینطور نیست که یهود فکر کنه همه مدینه دست خودشه، نه، ما قدرت داریم، ما جمعیت داریم. حضرت فرمود این حکم وقتی بود که مسلمان ها کم بودن، دین ضعیف بود. فعمل آن و قد تسع نطاق، اما الان چی؟ الان قصه فرق میکنه. نطاق به معنای کمربند، حالا کمربند های چرمی به ذهنتون نیاد، نطاق کمربندی است از جنس پارچه، وقتی آدم میخواد یک کاری بکنه یه پارچه دور کمرش میبنده، به این میگن نطاق. اتسع نطاق یعنی وسیع شده کمربندش، میگن کمربند مرزی. ما اون وقت کم بودیم، مسلمان ها اصلا جایگاهی نداشتن، الان گسترده شده اسلام، در زمان امیرالمؤمنین مرزهای اسلام وسیع شده. و ضرب به جرانه، جران به این قسمت گردن و سینه شتر میگن، شتر وقتی میخواد استراحت کنه دیگه آرام بگیره قشنگ گردنش رو روی زمین میگذاره، این جلوی گردنش رو، یعنی بین گردن و سینه رو روی زمین میگذاره. وقتی این حالت شد یعنی دیگه من نمیخوام بلند شم، دیگه شتر هم سنگینه، کسی نمیتونه تکونش بده. این جمله کنایه از استقرار دین است. الان دیگه اسلام الحمدلله ثابت شده، مسلمانی ثابت شده، حکومت تشکیل دادیم، طرف مقابل که یهود باشد یا مشرکین باشد جایگاهی در جامعه نداره. ما اون وقت قلیل بودیم، محاسن باید رنگ میشد، الان جمعیت زیاده، اصلا حوزه اسلام خیلی گسترده شده. فامرؤن و مختار، هر کسی هر جور دوست داره، اگه دلتون میخواد محاسنتون رو رنگ کنید، اگه دلتون نمیخواد بذارید سفید باشه، اینجا دیگه لزوم و وجوبی ندارد. این جملاتی که عرض میکنم بسیار مهم است، البته به این سادگی ها نمیشه در موردش حرف زد، نیاز به فقاهت دارد، ولی برای اینکه کلام حضرت مشخص بشه عرض میکنیم. اولا دستور پیغمبر در زمانی بود که مسلمان ها کم بودن، ظاهرا در اون سالی بود که پیغمبر رفته بود به حج، یعنی قبل از فتح مکه، پیامبر و یه عده معدودی از مسلمان ها رفته بودن برای انجام حج، جمعیت کم بود، مشرکین زیاد بودن، یهودی های شهر شاید زیاد بودن. پیامبر فرمود شما این کار را بکنید تا جمعیت شما نمایش داده بشه، قدرت شما، هیمنه شما در چشم دشمن ظهور و بروز پیدا کنه. و واجب بود بر پیر مردها که محاسن را رنگ کنن در اون زمانی که پیامبر دستور داد. اما در زمان امیرالمومنین چرا حضرت از این حکم واجب دست برداشت؟ و پیامبر فرمود واجبه دیگه. وقتی واجب بود چرا امیرالمومنین خلاف کرد؟ العیاذ بالله. توجه به این نکاتی که عرض میکنیم مهمه. ما در مباحث فقهی یه بحثی، یه عنوانی داریم، میگیم حکم و موضوع باید منطبق باشن. ببینید، میگن این لیوان داخل شراب است، خب نباید بخوریم. حالا این لیوان هست توش آبه، دیگه حرام نیست که، ما قشنگ میخوریم، مشکلی هم نیست. تا وقتی حکم هست، یعنی حرام بودن، که موضوع هم باشه. دو سه تا مثال. شما انگور رو میذارید میجوشه، تا وقتی که هنوز دو سومش از بین نرفته این شراب است، نجس است، حرام است. حالا دو سومش بخار شد، این دیگه میشه شیره، این دیگه میشه سرکه، بسیار هم عالی است. یعنی وقتی که حکم حرمت بود، حکم نجاست بود، کاملا مشخص. وقتی موضوع عوض شد، این دیگه الان شراب نیست، سرکه است، خب پس دیگه حرام نیست، حلال است، بلکه مستحب هم شاید باشه، نوش جانتون بخورید. وقتی موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشه. کافر نجس است، شما اگر با دست خیس به یک کافر دست بزنید، دستت نجس میشه. همین آقای کافر اومد اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. همین آقایی که تا دیروز نجس بود، امروز پاک شده. آقا این همون فرد است؟ بله همون فرده. موضوع عوض شد، دیروز انسان کافر بود، نجس بود، امروز انسان مسلمان است، پاک است، طیب و طاهر است. یه دستی قطع شده در یه تصادفی، دستی قطع شده، دست یک کافر. آقا یک رزمنده هم در میدان جنگ دستش قطع شده، میگن آقا بیایید اینها رو پیوند بدیم. دست کافر رو پیوند میزنن به دست مسلمان. خب تا وقتی که این دست نگرفته نجس است، ولی این دست را روح قبول کرد، این دست دیگه به اختیار من باز و بسته میشه. دستی که نجس بود به محض اینکه وصل به دست مسلمان شد و مسلمان او را پذیرفت، یعنی در اختیار مسلمان، این دست پاک میشه. دست همون دسته، ولی حکم عوض شد، چون موضوع عوض شد. دیروز کافر بود، امروز. از این دست مثال ها فراوانه. مثلا مثال دیگری اگر بخوایم بزنیم، شطرنج. یه زمانی شطرنج آلت قمار بود، البته نظر مراجع متفاوته. یه عده‌ای از مراجع قائلن شطرنج مطلقاً حرام است، یه دقیقه قائلا نه، علت حرمت شطرنج این بود که با شطرنج قمار بازی میکرده. خب امروز اگر کسی شطرنج بازی کند بدون قمار، هیچ ایرادی نداره، حلاله. ولی اگر همین شطرنج رو با قمار بازی کنی، حرامه. شطرنج همون شطرنج، موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشه. در سال قبل از فتح مکه پیغمبر رفت با یه عده معدودی، عرض کردیم، برای حج. پیامبر فرمود محاسن رو خضاب کنید، وقتی میخواید طواف کنید هروله کنید. طواف عادی نداریم، به صورت دوندگی هروله کنید. چرا؟ تا ما قدرتمون رو نشون بدیم. خیال نکنن مسلمون های عده پیر مرد فرتوت از کار افتادن، ما باید قدرتمون رو نشون بدیم. خب در اون زمان با اون شرایط، به خاطر یه مصلحتی پیامبر حکم صادر کرد، هروله کنید در طواف. آیا الان بر ما لازم است، واجب است که هروله کنیم؟ نه دیگه، اون حکم برای اون زمان بود. موضوع رفت، حکم هم رفت، حکم عوض شد. اگرچه بعضی از اهل سنت، برخی از فرقه های اهل سنت، اگر اونها عزیزانی که حج مشرف شدن، به صورت هروله کنان طواف میکنن، علتش اینه که اینها میگن همون حکم پیغمبر باقی است، در حالی که اون حکم برای یک شرایط خاصی بود. حالا این جریانی هم که امیرالمومنین در حکمت 17 فرمود همینه. مسلمون ها کم بودن، پیامبر فرمود واجب است پیرمردها خضاب کنن. الان جمعیت زیاد شده، قدرت دست مسلمون هاست، آیا همچنان خضاب واجب است؟ خیر، حضرت فرمود مخیرید، اگر دلتون میخواد خضاب کنید، دلتون نمیخواد خضاب نکنید. یه سوال اینجا پیش میاد. آقا روایات بسیار به ما گفتن، سالهای سال شنیدیم که فرمودن حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. اگر پیامبر حکمی رو آورد دیگه تا قیامت است، و شما میگید حکم عوض شد که، حکم تغییر میکنه که. ببینید بعضی از احکام هستن، اینا احکام ثابتن، مسلمان باید نماز بخونه، ولی حالا تو سفر باشه یا تو حضر باشه حکمش فرق میکنه دیگه. نماز واجب است، خمس واجب است، زکات واجب است، حج واجب است، اگر جای نجس شد باید تطهیرش کنی، اگر دستت شکست نمیتونستی آب به دستت برسونی یا تیمم کن یا وضوع جبیره اینا احکامن. ولی بعضی از احکام تابع زمانن، تابع مکانن، شرایط خاصی دارن. مثل اینه که شما میری مسجد کوفه نماز میتونی کامل بخونی، میتونی شکسته بخونی، در یک مکان خاصی یه حکم خاصی هست، در یک زمان خاصی هم بعضی از احکام خاصن. این که فرمود حلال و محمد حلال الى یوم القیامه احکام ثابت است، ولی بعضی از احکام تابع شرایط، تابع زمان و مکانن که اینها رو باید فقها بیان کنن. فقیهان 50 سال 60 سال درس میخونن برای اینکه همین مطالب رو متوجه بشن. نکته پایانی که اینجا عرض میکنیم در باب لزوم پاسخگویی به شبهات است. یک نفر از امیرالمومنین پرسید زمان پیامبر اینطوری بود، شما چرا این کار رو نمی کنید؟ حضرت با اون مشغله میتوانست بگه آقا شما کار نداشته باش، میتونست حضرت بره دنبال کارش، ولی حضرت ایستاد پاسخ داد و این پاسخ نقل شد برای ما. چرا؟ چون اگر این شبه ماند، این شبه میشود 1000 شبه، این نفر میشود 1000 نفر، جامعه شبه ناک میشه، دلها نسبت به پیغمبر، نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به احکام دین دچار تزلزل میشه. جهاد تبیین یعنی همینجا، یعنی اگر در ذهن کسی شبه ایجاد شد تو باید بیستی از کارت بزنی شبه پاسخ بدی، چون اگر این شبه ماند و رسوخ کرد فقط یک نفر نیست، ده ها نفر را حضرت ایستاد پاسخ داد این شخص فهمید بله این طوری بود، پس ما فهمیدیم که احکام متفاوتن، رفت شبهه دیگه نیست که بخواد به دیگران انتقال بده. البته بحث ابراز قدرت هم بحث مهمی است، این که ما گاهی از او غافلیم، گاهی سوال میکنن آقا چه نیازی هست ما رزمایش نظامی برگزار کنیم؟ خب بالاخره هر موشکی، هر تیری که زده میشه کلی هزینه شه، شما میرید در بیابان شروع میکنید تیر انداختن، چه سودی داره برای ما؟ سودش اینه که تو باید قدرت را به دشمن نشون بدی، اگر قدرت را به دشمن نشون دادی از حمله دشمن جلوگیری کردی. این قدرت حالا یه زمانی با هرولک کردن پیامبر در طواف بود، یه زمانی با خضاب کردن بود، یه زمانی هم به قدرت علمی است، یه زمانی هم به قدرت موشکی است، یه زمانی هم به انتخابات است. تو باید قدرتت رو نشون بدی. ابراز قدرت در مقابل دشمن بسیار بسیار مهمه. ابن ابوالحدید معتزلی این جمله رو، من خودم خیلی دلم شکست با این جمله، برای شما هم میگم. ابن ابوالحدید میگه که وجود نازنین حسین ابن علی وقتی که به قتلگاه رفت، روز عاشورا خواست میدان بره، قتل الحسین یوم التف و هو مخضوب، حسین ابن علی به شهادت رسید در حالی که محاسنش رو خضاب کرده بود، برای اینکه حضرت بگه ما پیر نیستیم، ما شکسته نیستیم، ما در میدانی مثل جوانها میجنگ. حالا نقل ابن ابوالحدیده که حسین ابن علی هم ابراز قدرت کرد برای دشمن، نشون داد که ما قوی هستیم در مقابل شما میجنگیم. ولی یک جمله هم ما بگیم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنه که حسین ابن علی نه تنها محاسنش خضاب بود به حنا، بلکه و هو مخضوب به سواد. وقتی که سر مبارک رو از تنور بیرون آوردن تمام محاسن حضرت